أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب وجه ثانی تمام شد. یمکن ان یقال. ما در این باب سه تا تقریر داشتیم. تقریر اول که در واقع آغاز بیان این وجه هست در اصول از مرحوم عضدی بوده. تقریب دوم مرحوم سید صدر عنوان می‌فرمایند. تقریب سوم از مرحوم صاحب قوانین. شاید نشه تقریب مستقلی در قبال تقریب سید صدر عنوانش کرد، اما ویژگی‌هایی داره این تقریب مرحوم صاحب قوانین به لحاظ دفع اشکالات. اما تقریب اول، نسبت به تقریب اول، اساس این تقریب در کلام عضدی عبارت از این است که نفس ثبوت سابق، یعنی این متیقن وقتی که ثبوت داره در زمان سابق، این یوجب الظن بالبقاء. مؤلفه های این تقریب دو حیثیت، دو چیز به اصطلاح، یکی ثبوت در سابق و دیگر عدم العلم و عدم الظن به انتفاع، که این در تعبیر کلام شیخ لا امارته به اصطلاح اونجا تصریح شده بود که داشتیم اماره ای بر انتفاع نداشته باشید. حالا اماره علم اگر باشه چه بهتر، علمم نباشه زن. این تقریب عضدیست. این دو مؤلفه، ثبوت در سابق، اونم در ممکنات قاره به اصطلاح، البته ایشون والا ممکنات قاره و اینا این تعبیر رو به کار نمی برن، اینا تعبیرات مرحوم سید صدره، اما کلا در ممکنات نفس ثبوت سابق و عدم العلم او عدم الظن به انتفاعه یفید و الظن بالبقاء. این تقریب عضدیست. این تقریب یه اشکال واضح داره. اشکال واضح عبارت از این است که در اینجا شما اگر ثبوت سابق داشتید، خب این ثبوت سابق بقایش دو تا احتمال داره، یه احتمال بقا داره، یک احتمال عدم البقاء داره. خب اگر شما آمدید، فرض اینه، علم به انتفاع که ندارید، ظن به انتفاع هم ندارید. خب اگر علم به انتفاع ندارید یا ظن به انتفاع ندارید، این می سازد با اینکه شک در انتفاع داشته باشید. شک در انتفاع داشته باشید، علم ندارید، ظنم ندارید، خب حالات نفسانی ایناست دیگه، علم به انتفاع که نداریم، ظن به انتفاع هم نداریم، میاد پایین تر از ظن. پایین تر از ظن به چی میرسه؟ به شک. خب اگر در اینجا طرف مقابل شک باشه، یعنی شک در انتفاع داریم در مقابل شک در بقا رو نتیجه میده، اینجور نیست؟ شک در بقا رو نتیجه میده. از کجا میگید ظن به بقا آمد؟ از کجا میگید؟ باز عنایت بفرمایید. این اشکال واضح که مرحوم سید صدر رضوان الله علیه چاره ای ندیده جز این که تقریب رو برگردانه. از نظر فنی این بچه عضدی تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ثبوت سابق رو داریم. خب ثبوت سابق رو که داشتیم، ما یک احتمال برای بقایش میدیم، یک احتمال برای انتفاعش میدیم. فرض این است که علم به انتفاع که نداریم، ظن به انتفاع هم نداریم، ایشون تصریح میکنه، پس ممکن است در اینجا این حالات هست، یا شک در انتفاع داشته باشیم یا وهم در انتفاع، یعنی به حسب احتمالات. علم نداریم 100%، درست شد؟ ظنم نداریم 70%، این میسازه که 50% شک داشته باشیم اون طرف، کما این که میسازه 20% وهم داشته باشیم، درست؟ درجات احتمال رو که حساب میکنیم از 100 تا 0 100% رو که نفی میکنیم، رجحان رو هم نفی میکنیم بالای 50%. خب این اقلش که 50% شکه، این هست شک 50% احتمال انتفاع میدیم. ممکنه 50% هم کمتر باشه احتمال انتفاع، بله 20% باشه. در طرف مقابل که احتمال بقا هست، احتمال بقا اگر شما طرف مقابل احتمالتون 20% وهم باشه احتمال انتفاع، این طرف میشه 80% زن پیدا میکنید به بقا. اما اون طرف 50% باشه، خب این طرف هم میشه 50%. درست شد؟ پس نفس ثبوت سابق حتی در صورت عدم العلم بالانتفاع او عدم الظن بالانتفاع، این دو تا نتیجه داره، یک نتیجه حصول ظن، یک نتیجه حصول و شک بالبقاء هست. بله شما توجه به عرض من بفرمایید، احسنتم. ببینید از احتمالات، حساب احتمالات از 100 تا 1 مگه نیست؟ هست. درست شد؟ ایشون میفرماید شما بیشتر از حرف آزادی که ندارید دیگه، عنایت بفرمایید، حوصله کنید. ببینید عرض من دقیقه، اینجا ثبوت سابق رو داریم، اجازه فرمایید، این یقینه، این یقینه 100%. درست شد؟ این یقین بقایش یک احتماله، انتفاعش هم یک احتماله، کدوم قوی تره؟ ببینیم. حالا اجازه بدید مولانا، اگر نسبت به انتفاع خود مرحوم عزودی میفرماید عدم العلم بالانتفاع، پس اون طرف انتفاع 100% دیگه نداره. عدم الظن بالانتفاع، عدم الظن یعنی چی؟ یعنی احتمال راجح نداریم. درسته؟ یعنی بالای 50%. درست شد؟ پس این میسازه با اینکه ما در سمت انتفاع احتمال 50%ی داشته باشیم. درسته یا نه؟ آخ اینا که تصورش دیگه مولانا، اینا تصورش مسابقه با تصدیقش. شما میگه ظن نداریم، میگه شک، یقین به بقا. اگر یقین به بقا داشتیم که اصلا جای استصحاب نبود، یقین به ثبوت داریم. زن کجا باقیه؟ توجه کنید، ببینید هوایی صحبت نکنید، اراده بفرمایید. ببینید ثبوت سابق رو من دارم، درست 100%. بحث ما در بقاه، بقا دیگه یقینی که نیست. اگه بقا یقینی باشه که حرف استصحاب نداریم، که بقا که یقینی نیست. ایشون میفرماید ما ظن به بقا پیدا میکنیم، چرا؟ برای اینکه از اون طرف علم به انتفاع نداریم. درست، ظن به انتفاع هم نداریم. خب ما عرضمون اینه، شما علم به انتفاع که ندارید، ظن به انتفاع هم که ندارید، اما شک انتفاع این ممکنه یا ممکن نیست؟ یعنی علم ندارید، احتمال راجح هم به انتفاع نداری، اما احتمال مساوی یا احتمال مرجوح که هست اینجا نیست؟ این که هست. وقتی احتمال مساوی یا احتمال مرجوح بود، طرف مقابل که بقا باشه، اگر من این طرف احتمال مرجوح به انتفاع داشته باشم، اون طرف ظن به بقا پیدا میشه. یعنی 20% احتمال انتفاع داشته باشم، اونجا میشه 80% ظن به بقا. درسته یا نه؟ گوش میدید، اگر 50% ظن مساوی احتمال انتفاع باشه، طرف مقابلش میشه چی؟ میشه 50% احتمال بقا. پس ظن بالبقا لازمه قطعی این قول شما که میفرمایید ثبوت سابق مع عدم العلم بالانتفاع او عدم الظن بالانتفاع، نتیجهش ظن نمیشه. نتیجهش دو چیزه، یا احتمال مساوی یا ظن. اگر ظن شد، خب خوش به حال ایشون، برهانشون جواب داده. اما این نتیجه حتمی نیست، نتیجه دو صورت داره، اینجا شما میگید علم به بقا نداری، علم به انتفاع نداری، درست. ظن به انتفاع هم نداری. یعنی 100% علم که نیست، احتمال راجح بالای 50% هم نداریم به انتفاع. خیلی خوب. احتمال مساوی چی؟ شک. احتمال مساوی کشو نفته میکنه. پس احتمال مساوی رو میگیره. ممکنه احتمال مساوی احتمال ضعیف باشه، نه تنها راجح نیست، ضعیف باشه، احتمال 30% باشه. خیلی خوب. در طرف مقابل که بقا هست، اگر اینجا احتمال مساوی داشته باشیم، طرف مقابلم احتمال مساویه، شک به بقا میشه، درست شد؟ اگر احتمال ضعیف مرجوح باشه، طرف مقابل میشه ظن به بقا. پس در اینجا نتیجه برهان جناب عضدی لزوماً ظن به بقا نیست، بلکه یشمل الشک بالبقا و ظن بالبقا. وقتی دوتا احتمال وجود داره، این دیگه برهان جواب نداده. برهان زمانی جواب میده که نتیجه قهریش ظن به بقا باشه. این عرض ماست، جواب بدید. عرف و ولک، ایشون داره استدلال عقلی میکنه. وای، استدلال عقلی اینجا عضدی میکنه. پس ظن به بقا داریم. خب مولانا چه؟ جواب من شد. جواب از شما بعیده، از شما بعیده. ببینید دیگه، این حد فرمان. ببینید شما، علم نداریم به انتفاع، ظن به انتفاع نداریم. عرض ما اینه، اگر ظن به انتفاع نداریم، نتیجه ظن به انتفاع نداشتن لزوماً ظن بالبقاء نیست. اجازه بدید. یحتمل دو چیز را، یحتمل ظن به بقا، یحتمل شک بالبقاء. برای اون که مادون احتمال راجح شکه، شکه. آقای عضدی که نیامده شک رو احتمال مساوی رو نفی کنه، احتمال راجح رو نفی کرده. اگر 50% احتمال انتفاع بود، در مقابل احتمال بقا چقدره؟ میتونه بیشتر از 50% باشه؟ نه، میتونه. پس ظن راجح نیست. پس یک صورت عنایت فرمایید، مثلا دو تا چهار تا است، این یه برهانیه دیگه. اینجا صحبت نه عرف، نه استظهار، نه این حرفاست. ایشون یک وجه برهانی مطرح کرده، از این وجه برهانی میخواد نتیجه قطعی بگیره. نتیجه قطعی که ایشون میخواد بگیره ظن به بقاست. ظن بالبقا از این استدلال در نمیاد. دو تا نتیجه داره، یکی ظن بالبقا، یکی شک در بقا. بنابراین برهان به هم میریزه و ما استصحاب رو آمدید در صورت شک در بقا گذاشتیم، نه در صورت ظن به بقا. توجه بفرمایید. ولذا بند نظرم این است، ولو مرحوم شیخم رو این جهت عنایت نفرمودن. این اشکال در کلام شیخم نیست، اما این اشکال برهانیست، اشکال عقلیست اینجا. ولعل مرحوم سید صدر رضوان الله علیه، سید صدر ملاییست، سید صدر آمده در اینجا صورت برهان رو عوض کرده، رو همین اشکال ماست. یعنی ایشون دقیق میاد تصریح میکنه، ما که میگیم ظن به بقا در اینجا وجود داره، نه من باب نفس ثبوت یقین سابق، متیقن سابق، نه از این جهت، بلکه لعجل القلبه. لعجل القلبه که ایشون میفرماید تمام صورت قصه عوض میشه. یعنی چه؟ یعنی ما در اینجا دیگه به ثبوت سابق، روح ثبوت سابق به نفسه حساب نمی کنیم. کما اینکه عدم العلم بالانتفاع و عدم الظن بالانتفاع رو اونم حساب نمی کنیم، چون جواب نداد. رو چی حساب می کنیم؟ رو اینکه اون وقت ممکنات قاره رو مطرح می کنه. ما نگاه می کنیم به همه وجودات، ببینیم وجودات ممکنه قاره. قاره که میگه در مقابل تدریجیاته، تدریجیات بقا درش معقول نیست، چون یوجد و ینصرمه، مثل حرکت. در موجودات قاره، موجودات قاره که ثبات دارند، این موجودات قاره، خب این ثباتش، ما ظن بالبقا رو از ثبات در موجودات قاره میخوایم در بیاریم. چجور در بیاریم؟ این حرف به اصطلاح چیزیست، حرف معقولیست. خب میریم نگاه میکنیم، البته حالا ترتیبی که من عرض بکنم ممکنه با ترتیب نوشته جور در نیاد ها، اینو عنایت فرمایید، چون من این نکاتی که میخوام عرض کنم چند تا نکته زیاد اینجا، بعد ملاحظه بفرمایید حالا اگر کم و زیاد داشت و خودتون بنویسید. چیزی که در دل سید صدر هست عبارت از این است، توجه داشته باشین وجه عقلیه، سید صدر میدانه وجه عقلیه، غلبه. ما در این ممکنات قاره بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، در این ممکنات قاره ثبات هست، ثبات وجود داره. وقتی ثبات وجود داره ما نگاه میکنیم به غلبه در اینها، آیا غالب وجود ممکنات قاره ثبات داره یا ثبات نداره؟ خوب این رو فرمایید، ثبات داره یا ثبات نداره؟ اگر دیدیم غالبش ثبات داره، میایم در مورد مشکوک میگیم اینجا هم ظن به بقا پیدا میکنیم. خب اینجا یه ناقصی داره، ناقصی داره که خود مرحوم سید سعد در تقریبش ذکر نفرموده، شیخ هم اینجا ذکر نفرموده، و اون اینه، توجه داشته باشید وجه عقلیه. ما این وجه رو از وجوه عقلیه میدانیم، ولی مثلا آخوند رضوان الله علیه اصلا اشاره نفرمودن وجه عقلیه. وجه عقلی عبارت از این است که وجهی که بر اساس ادراکات عقل عملی شکل بگیره، اینه دیگه. یعنی در اینجا این حصول ظنی که ایشون میفرماید به این معناست که ادراک عقلی وجود داره، ادراک عقلی وجود داره، اونم ادراک ظنی عقلی وجود داره بالبقا. این ادراک ظنی عقلی از کجا میخواد در بیاد؟ در کلام ازدی این ادراک ظنی بالبقا رو ایشون میخواست از نفس ثبوت سابق و عدم ظن بالانتفاع در بیاره که در نیامد، درست شد؟ سید صدر میخواد بیاد از غلبه در بیاره. غلبه چجور ممکنه ظن بالبقاء رو موجب بشه؟ اون نکته رو که مرحوم شیخ میاد اشاره میفرماید بش، بدون اینکه کل مطلب رو شیخ بفرماید، اشاره به این نکته اصلیش میکنه فقط. غلبه یعنی موارد رو ما بیاییم و ببینیم، همون استقراءه، استقراء ناقص داریم، استقراء تام داریم. در استقراء شما وقتی موارد رو میبینید، این نکته ای که شیخ اشاره میکنه اینه، شما وقتی موارد رو دیدید، اکثر موارد، غالب موارد رو، یک ضابطه ای دست شما میاد از اینها. وقتی دیدید 90% از موارد استصحاب بقا داره، ضابطه دست شما میاد. این ضابطه ادراکه، ادراکه. یعنی شما مقایسه میکنید اینو با او، اون مورد با اون مورد، احکام غیر احکام، موضوعات، ادراک میکنید وجه مشترک را، ادراک میکنید ضابطه را. این ادراک، ادراک قطعی که نیست، ادراک ظنی نیست، 100% نیست، ادراک عقل عملی است. عقل عملی در مسیر حسن عدل این کار رو داره انجام میده. عدلم که گفتیم وضع و شی فی محله، این معناشه. تمام شد. احسنتون. عقل عملی پس ادراک نداره. حالا اجازه بفرمایید. این ببینید، اینا دیگه ببینید، من کار به این چیزا ندارم. اصول الفقه یه ملاحظه‌ای بفرمایید دیگه. حالا اینا بفرمایید. این شما میزان الحکمه، منظومه سبزواری، از اینا رو ملاحظه بفرمایید. اینا رو نه، شما اجازه بفرمایید. حالا شما نظر خودتون رو بگید. بسیار خوب. شما نه، اجازه بفرمایید. با شما یه آهای شما حرفای آشمند حسین ما میزدیم نبودید اینجا، دقت درش نفرمودید. آشمند حسین هم معقولیستی که فیلسوفه، عنایت فرمایید. ادراک مال عقل عملیست، اونی که در عقل نظری هست داستان دیگه است. اجتماع نقیزه این که عقل نظری به دو امر برمیگرده، به اصطلاح استحاله اجتماع نقیزه این و استحاله ارتفاع نقیزه این، او داستان دیگه است در اونجا. عقل عملی فقط ادراک القوت العاقله فی الانسان لحسن العقل و قبح الظلم. عدلم که ما میگیم نه عدالت امام جمعه یا امام جماعت، او یکی از شاخه هاشه. عدل یعنی وضع و شی فی محله، یعنی از نظر قوه عاقله انسان وضع و شی فی محل خودش حسنه، وضع و شی فی غیر محله چیه؟ ظلمه. این قبیحه، درست شد؟ حالا ادراکه، باز حرف ما رو چیز کردید. من تقاضا میکنم بعد از تقریب مصروف باید فرمایید. ببینید عرضی که من بخوام بکنم اینا فرمایید. ببینید مرحوم سید سعد رضوان الله علیه حرفی داره میزنه چرا تقریب رو عوض میکنه؟ گفتیم چون تقریب عضدی برهانن منتج نتیجهی که میخواد نیست، یعنی ظن بالبقاء رو نتیجه نداد، ولذا سید سعد دست از تکیه کردن رو ثبوت سابق و عدم و ظن بالانتفاع برمیداره، میاد روی غلبه. غلبه همون استقراء. استقراء در منطق یک دلیله، میتونه دلیل باشه. معنای استقراء این است که ما موارد رو یکی یکی بررسی بکنیم، درست شد؟ البته در احکام استقراء رو حالا در جای خودش میگیم، استقراء رو ما مثل قیاس میدونیم، مثل استحسان میدونیم. در احکام علت داره، چون استقراء در احکام جواب نمیده، به حساب این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، ممکنه منات این حکم با منات همه احکام دیگر متفاوت باشه، ولذا استقراء اینجا جواب نمیده. اما استقراء دلیل عقلی است، دلیل عقلی است. معنای استقراء چیه؟ استقراء این است که شما موارد رو بررسی میکنید. خب اینها فرمایید موارد رو بررسی میکنید. وقتی موارد رو بررسی کردی، اگر شما توانستید در بررسی موارد قدر مشترکی بین این موارد به دست بیارید، بهش میگیم ضابطه، قدر مشترک را ضابطه‌ای کشف کنید بین این موارد، این ادراکه. ادراک میکنید وجوه مشترک بین اینها رو. وقتی ادراک وجوه مشترک کردید، این ادراک شما یمکن صورت قطعی پیدا بکنه، یمکن صورت ظنی داشته باشه. یعنی کشف ضابطه و ادراک ضابطه، ادراک قدر مشترک، یه وقت ادراک قطعی است، یک وقت ادراک ظنی. اگر ادراک قطعی شد برای کشف ضابطه در استقرار، شما نسبت به این مورد مشکوک قطع پیدا میکنید. مثلا اگر در اینجا شما آمدی و این موارد مشترک رو دیدید، یک ضابطه قطعی بین همه موارد مشترک دیدید، در مورد مشکوک دیدید همه ظن به بقا رو افاده میدن، در مورد مشکوک شما اینجا دیگه ظن به بقا نیست، چون ضابطه قطعی بوده، شما در اینجا قطع بالبقا پیدا میکنید. این نتیجه استقراء تابع نتیجه ادراک شما در سنجش موارده. اگر اونجا نتیجه قطعی بود، اینجا چیزی که پیدا میکنید قطعه. منتها اگر قطع پیدا بکنید، این قطع حجته، القطع حجتون به ذاته. اما قطع در جای خودش گفتیم مجزی نیست، یعنی اگر کشف خلاف شد، اجزاء رو به دنبال نداره از نظر اصولی. اما اگر شما استقراء کردید، یعنی موارد رو تتبع کردید و سنجیدید، ضابطه‌ای که به دست میارید ضابطه ظنی است. وقتی ضابطه ظنی شد، شما در مورد مشکوک چی به دست میارید؟ از ظن بالبقاء. و مرحوم سید صدر این رو میخواد بگه، یعنی بیان سید صدر با تقریب ما، با عرض ما، یک بیان بسیار منطقی و درست برهانی، صورت برهانی داره. اینجا ایشون تکیه رو از نفس ثبوت سابق و عدم ظن بالانتفاع برداشته، تکیه رو برده روی غلبه. وقتی تکیه روی غلبه رفت، در غلبه سنجش ما، استقراء ما، اگر به ظن بالبقاء در قالب همه موارد منتهی بشه، یعنی ما ادراک ظنی پیدا بکنیم که در این موارد زیادی که ما ملاحظه کردیم ظن بالبقاء در اینجا هست، اینجا در مورد مشکوک هم ظن بالبقاء پیدا میکنیم. قزن بالبقا تابع ادراک زنی به ضابطه و ملاکه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی وارد میشه در تحقیق کلام سید سعد رو این معنای ضابطه تکیه میکنه، اما ملازمه‌ای که بین ظن به ضابطه، ادراک ظنی به ضابطه و حصول ظن بالبقا هست، اینو بیان نفرموده. توجه فرمودید، ریشه اینه. یعنی ریشه کلام جناب سید صدر که آمده تقریب عزادی رو عوض کرده، این تقریب رو برای ما جایگزین کرده، اینه. این به اصطلاح اساس و شاکله تقریب دوم هست. بنابراین اونجا کلام عزادی رو به کل کنار میذاره، تصریح هم میکنه، یعنی میخواد حرفش رو بخونیم، خوندیم چند بار، که در اینجا مرحوم سید صدر میفرماید ما در موارد استصحاب ظن بالبقا پیدا میکنیم لا لعجل ثبوت سابق و عدم ظن بالبقا، بلکه از باب غلبه، چون در قالب موارد که نگاه بکنیم ظن بالبقا به دست بیاد. اما ریشه اینه، در قالب موارد وقتی استقراء کنیم ادراک ظنی پیدا میکنیم به ضابطه و وجه مشترک. این ادراک ظنی یفید الظن بالبقا. اگر اون ضابطه که ما کشفش میکنیم، کشف ما، ادراک ما کشف قطعی باشه، این یفید القطع بالبقا، دیگه استصحاب معنا نداره، قطع بالبقا افاده میده. اما اینجا ایشون میفرماید ظن بالبقا، ولذا اینجا ما در بیان مرحوم سید صدر دو تا حیثیت داریم برای بحث. حیثیت اول عبارت از این است که این غلبه‌ای که ایشان ادعا می‌فرمایند واقعا این غلبه وجود داره؟ این که ممکنات قاره توشون نگاه می‌کنیم استقرار داره، اون استقرار و بقایی رو که ما برای استصحاب احتیاج داریم، آیا اون بقا در این موارد قابل اثباته؟ یعنی ضابطه ای هست که من ادراک ظنی روش پیدا بکنم؟ ادراک به صورت راجح، به صورت راجح ادراک ظنی، یعنی ادراکی که احتمال راجح رو دست بده، این هست. پس یکی در ثبوت این غلبه صحبت میشه، دوم بسیار خوب غلبه بود و یفید و ظن بالبقا. حالا اون ظن بالبقا، این ظن رو چجوری حجتش بکنم من؟ تازه میشه ظن، ظن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. دو تا حیثیت بحث پیدا میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تحقیق کلام سید صدر هم روی ثبوت این غلبه اشکال داره، هم روی حجیت ظنی که حاصل بشه از غلبه علی فرض تمامیتش. درست شد؟ این بیان مرحوم سید صدره. تقریب سومی که ما داریم در اینجا در این وجه، تقریب مرحوم میرزاست. مرحوم میرزا چیزی اضافه در اصول، میخوام بگم در اصول اساسی این برهان تصرفی نداره. اینجا کلام همونی است که مرحوم سید صدر داره میگه، منتها سید صدر یه قدری بیانش برهانی تره، مرحوم صاحب قوانین یه قدری بیانش خطابی میشه. خطابی از این نظر که ایشون میخواد توضیح بده برای ما نحوه ثبوت این غلبه رو. مرحوم میرزا چه میکنه؟ میرزا میفرماید این که سید صدر میگه در ممکنات قاره ما استمرار میبینیم، خب این خیلی تعجب نکنید، این هست. منتها ایشون میفرماید که منتها این بقایی که هست، همونجور که در کلام شیخ هم بود در مقام اشکال، حالا که نه در ذهن مرحوم میرزا هم بوده، اینجا بقایی که هست بود، شما جدار 500 ساله رو بقا، تصویر بقا در اونجا با زندگی یه بق و پشه یک روزه، اینو مقایسه نکنید که ما دقیقاً همون بقایی که در جدار 500 ساله بگیم در این پشه هم بگیم، ما اینو نمیخوایم بگیم. بقا در موجودات قاره به حسب حال خودش، هر کدام از موجودات قاره به حسب حال خودش بقا داره، ولذا ایشون صنف و نوع رو مطرح میکنه. صنف و نوع از این جهته، اینجا انسان رو داریم 70 سال عمر میکنه، اما بق رو داریم 1 روز عمر میکنه. درست شد؟ 1 سال عمر میکنه این حیوان، حیوانی هم هست که 500 سال عمر میکنه. ما بقایی که میگیم در این استقرائمون و در این قلبهی که ادعا میکنیم، این نیست که به یک نظر واحد قالب وجودات ممکنه بقا مثل هم درشون تصویر میشه. نه، اینو نمیخواد سید صدر بگه، بلکه توجیهی که جناب میرزا داره، صاحب قوانی میفرماید این ممکنات قاره دستجات متعدد دارن. حالا ایشون هزارها بفرماین، من میگم میلیون ها نوع دارن. در این میلیون ها نوع، هر نوعی به حسب حال خودش دارای بقا هست. شما نمیتونید بگید یک نوعی از موجودات قاره بقا نداره. نه خیر، اصلا ثبات ممکنات قاره، این ممکن هست یعنی تحقق پیدا کرده در این عالم به ارادت الله. حالا که تحقق پیدا کرده ثبات داره و بقا داره، منتها بقا این با بقا او قابل مقایسه نیست. شما چیزی که ما ادعا میکنیم عبارت هست از بقا موجودات و ممکنات، هر موجودی به حسب حال خودش. این موجودات در اصناف انواع اجناس مختلف تقسیم میشن. وقتی که تقسیم شدن، حالا یکی از این وجودات حکمه، یکی از این وجودات حکمه، ولذا ایشون میاد روی حکم به نحو خاص تکیه میکنه، ولو نظری که در باب حکم هم میده متفاوت نیست جناب میرزا نظرش با سایر وجودات ممکنه. در حکم هم همین حرفا رو میفرماید. این احکام ایشون استدلال میکنه، احکام آنی الحصوله، یعنی شارع حکم میکنه، مصالح و مفاسد نفس الامریه هست، حکم شکل میگیره برای یک آن که بلا فاصله یوجد و ینصرف از بین میره، یا قوام حکم بقائه. قوام حکم بقائه، وقتی حکم کرد یعنی حکم باید باقی باشه. درست شد؟ درست هم هست. حکم باید باقی باشه. وقتی حکم باید باقی باشه، خب استصحاب اگر غیر از این رو بگه، اگر شک کردید که این حکم هست یا این حکم نیست، این خب استصحاب میکنیم دیگه، حکم باقیه. این فرمایش میرزاست. درست شد؟ این قوام حرف میرزا به اینه. یک اشکال اساسی اینجا وجود داره و اون این است که ما فرمایش مرحوم میرزا رو در اساس قبول داریم، یعنی واقعا این بسیار حرف پخته است. البته حالا شما نشنوید که بعدن شیخم ازش نقل میکنیم که تندتر از این حرف رو میاد میزنه، اینجا اشکال میکنه به صاحب قوانین، اما خودش تندتر از اینو خواهد فرم، یعنی قبلا فرموده، حالا ما از اونجا تیکه گرفتیم میاریم اینجا نقلش میکنیم. فرمایش صاحب قوانین فرمایش متینیست. وجودات و ممکنات هر کدام به حسب جنس خودش، نوع خودش، صنف خودش، در حد خودش قرار و بقا داره. این قابل انکار نیست. منتها گیری که ما داریم این قرار و بقایی که در اصناف در موجودات هست با همدیگه قابل مقایسه نیست. یعنی ضابطه مشترکی بین همه اینها اگر پیدا بکنیم، ضابطه به تعبیر بنده ضابطه نسبی پیدا میشه، نه ضابطه مطلق. نمیتونیم به نحو مطلق بگیم همه چون مثل هم بقا و قرار دارن. هر موجودی نسبت به حال خودش، نسبت به وضع خودش، نسبت به اقتضاء خودش بقا داره. این نسبیه. درست شد؟ و با توجه به این کثرتی که وجود داره، ما چجور میتونیم بقایی رو که در یک صنف آمدیم و تصویر کردیم عین اون بقا رو در صنف دیگه بیان تصویر بکنیم؟ این اشکالی که شیخ میکنه، این اشکال رو شیخ میکنه. میگه خیلی خوبه، اصناف هر کدوم حتی قبول میکنه، ایشون میفرماید ما در یک صنف حالا قبول کنیم که اینها مثل هم بقا دارن و غلبه هم اگر استقرا بکنیم همین جواب رو میده، این حرف بدی نیست، قابل انکار نیست، حتی این تعبیر رو دارن. اما اشکال اینه که ما در اینجا یه ضابطه‌ای میخوایم که این ضابطه برای ما معیاری درست بکنه که من الان در این شیء مشکوک که شک کردم در بقایش برای من ظن در بقا درست بکنه. شما اونی که در این غلبه در استقراء نسبت به وجودات ممکنه علی نحو المطلق میتونید به دست بیارید یک ضابطه نسبی است. ضابطه نسبی یعنی هر موجودی به حسب حال خودش بقا داره. این ضابطه نسبی به درد من نمیخوره در این جای مشکوک. اگر ضابطه مطلق به دست می آوردم خوب بود. بنابراین شما بیایید این ضابطه رو کوچیکش کنید، یعنی ضابطه رو قرار بدید به حسب صنف خاص، به حسب نوع خاص. اگر این ضابطه رو بیایم کوچیکش کنیم، اون وقت شیخ یه اشکال میکنه. شیخ میگه اون وقت این استصحاب دیگه یه دلیل عام برای همه جا نخواهد شد. این چجور به عنوان دلیل عام همه جای به کارش میخواد بگیریم؟ وقتی ضابطتون موردیه، ضابطتون صنفیه، در غیر صنف چجور بخواید این ضابطه رو جاری کنید؟ باز شیخ اینجا اشاره نمی‌فرمایند، اما باید در فکر و ذهن مبارک ایشون این معنا باشه که اون ظنی که ما در درد در ادراک ضابطه در این صنف پیدا می‌کنیم، این ظن برای صنف دیگه مفید فایده نیست. یوجب از ظن بالبقا در صنف خودش، لا یوجب از ظن بالبقا در صنف دیگه. شیخ این رو می‌خواد بگه، اما نه به این تعبیر. نیه مطلبه نسبت به فرمایش جناب میرزا داری. وقت گذشت تا فردا بشه. حالا در حکم یه ذره بیشتر داری. حالا احسنتم حرف شما متینه، فردا انشالله عرض بکنیم. حکم یه خصوصیت داره. السلام علیکم.
حسنتم.